یه مسئله پیچیده فیزیک هر چقدر هم تفکر کنه به چه نمیرسه. این تفکر که توی قرآن مطرح میشه این در واقع چه تفکری؟ یعنی مثلا یه فرد عامی که شروع کنه در مورد آسمان و زمین هر چقدر هم تفکر کنه به نتیجه میرسه، یعنی وحی برش نازل میشه که یه درهایی برش باز بشه، یا یعنی اینکه واقعا باید آدم خودش آماده بکنه که در مسیر تفکر به نتیجه برسه؟
بله، البته تفکر هر کسی در سطح همون شخص جواب میده و با تفکر کردن تنها بدون اینکه موادی در اختیار داشته باشه شخص به جایی نمیرسه. مثل اینکه ما بگیم به یکی رانندگی کنه اما مرکبی ماشینی در کار نباشه، خب رانندگی معنی نداره. این که میگن تفکر کنید یعنی لوازمش رو هم به کار بگیرید و در میان بیارید. تفکر همیشه هم لزوما فردی نیست، شما میتونید از کسی بپرسید و تقضیه کنید، همون مواد و اون مقدمات مصالح لازم رو به دست بیارید، کسب کنید تا بتونید روش تفکر کنید. منتها مهمتر از اون مواد به تفکر هر نتیجه که میرسید خود اینه که شخص آماده باشه، یعنی بخواد و اراده داشته باشه که تفکر بکنه. این از همه مهمتره، یعنی از مقام تقلید عبور کرده باشه، دنبال نتیجه گیری باشه، دنبال یک داشتن یک دید دراز آهنگ و بلند مدت باشه، عواقب امور رو بخواد بداند. اینا چیزاییست که در تفکر شرطه. و اتفاقا اونجا در قرآن هم که میگه تفکر، نمیگه که مثلا تفکر بکنید در امور ساده، مثلا خلق آسمان و زمین، یعنی یک موضوعات خیلی کلان رو مهم رو در نظر بگیره، یه چنین ایده هایی داشته باشه، ولی راجع به هر چیز خورد و درشت در میشه به ظاهر فکر کرد. شیخ محمود شبستری در همین دیوان گلشن رازش میگه تفکر رفتن از باطل سوی حق به جزوندر به دیدن کل مطلق. یه تعبیر خیلی خوبی از تفکر، یه تفکر عبارت است از این که آدم در جزء کل رو ببینه، یعنی یه چنین آمادگی پیدا بکنه که هر جزئی رو جزئی از یه کل ببینه و بعد بتواند از طریق جزء اون کل رو پیدا بکنه، این رو آینه وار درش نگاه کنه. همین تعبیر آیه که در قرآن هم هست، نشانه‌ای بگیره از یک امر عظیم‌تری که در این آینه تجلی کرد، این رو بهش تفکر میگن. ولی خب ما تفکرهای دیگه هم داریم که اسمش تفکره، ولی اون تفکر مطلوبی که توی این آیه قرآن آمده یا بزرگان گفتن این نیست. این دومیست که عرض کردم که وقت بعدم البته گفتن که آدمی که میخواد تفکر بکنه واقعا باید بی‌طرف باشه، از خود و بغض باید خالی باشه و خیلی شرایط رو در خودش باید حاصل کرده باشه، ولی فکرش بیراهه میره، فکرش به اون طرفی میره که خودخواهی ها و منافعش او رو میکشاند. چون تفکر واقعا یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم اینه که فکر میکنن که عقل به خودی خود آزاده، در حالی که نه، عقل همه این عواطف آدمی و منافعش روش فرمان میرانند و آدم به جای اینکه ببینه اول باید بخواد که ببینه. توجه فرمودید؟ به جای که بشنوه اول باید بخواد که بشنوه. خیلی چیزا در این عالم هست حقیقت، اما خیلی نمیخوان حقیقت رو ببینن، نه اینکه حقیقت پوشیده باشه. لذا این خواستن شرطه و این خواستن هم باید مقدماتی براش فراهم بشه. این شخص گاهی خودخواهی آدم رو چنان گرفتار و اسیر میکنه که اجازه نمیده تحقیق رو اصلا انجام بده، چون میترسه نتیجه تحقیق به زیانش باشه. اصل حقیقت جویی که در تفکر نهفته است اون مورد توصیه است و شرایطی که باید همراه او بیاد.
براسن. چهار نداره باشه رو بزنید.
آنجا توی مستی که گفتیم وقتی که زیاد بشه به دیوانگی میرسه.
نزنی زیاد بشه ایتیلش رو پایین بکشید. احسن میگن خوش به حال شما که نگران زیاد شدن شید. راست میگن خیلی هستن که حالا هم اون از اقلش هم ندارن. شما را فکری دفعه فیضان بکنه و لبیز بکنه و سر بره و چه مونده تا اونجا
جلسی که مصرف میکنم خوبه ظاهره.
والا ببینید فرمول ریاضی که نداره، اینا تدریجه، یعنی در اینجا در واقع ظرف و مظروف به یه معنا یکی هست، یعنی اون به قول مولانا میگه نان فرستد چون فرستاد از طبق، میگه وقتی که سینی رو فرستاد برای بدون که نونم میاد، غذا هم توش میاد، لذا این غذا و سینی با همدیگه میاد و به قدر همه. البته مواردی هم هست به قول شما که این مستی خیلی افزون میشه و به مولانا اونجا چی میگه؟ میگه اسب شکستش دست و پای هم چیزی. یه وقتا بار سنگینیه که ممکنه شخص نتونه اون رو تحمل بکنه، اونا نادرن. و بعدم فکر میکنم اون افراد بیان توصیه از ما بشنون، یعنی احوال خاصی دارن که خودشون میفهمن که کجاها چه باید بکنن. بعدم در اون موارد البته راهنمایانی باید باشن که بگن. فرمول نداره که آدم به طور عام و جنرال در بارش صحبت کنه. این مقدار رو میشه گفت که در یاد خدا بودن یک قضاییست که مستمرن باید آدمی از اون تغذیه بکنه. یه شب دو شب بخوره بقیه یه سال گرسنگی بکشه، این درست نیست. اما شما میگید که ممکنه پرخوری کنه یا ممکنه مست بشه یا خیلی انرژی زیاد پیدا کنه که نمیدونه چه کار بکنه. من برای اون توصیه‌ای ندارم، کسانی دیگری باید به داد اون افراد برسن. و ببینید بذارید از این شعر مولوی آغاز کنم. حرفایی رو میزنه بعد میگه اینقدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن، ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید و رسو بساز. مرغ جذبه ناگهان پرد ز اوش، چون به دیدی صبح شمع آنگه بکن. روشن دیگه همین مفهوم ذکر و فکر رو که از اون آیه سوره آل عمران آوردن مولوی اقتباس میکنه و میگوید مطالبی رو گفتیم برات تا اینجا رو دانستی فهمیدی یاد گرفتی، باقی فکر کن، بقیهش رو برو خودت فکر کن که به دست بیاری. اگرم دیدی فکرت کار نمیکنه، فکر اگر جامد بود رو ذکر، مشغول ذکر باش، یعنی فکر کردن و فشار به مغز آوردن و زخم به روح زدن رو رها کن، ریلکس به اصطلاح باش، اما ذکر کن. منظور از ذکرم یعنی همین مراقبه کن، به خودت بپرداز و به یاد خدا باش، نه اینکه زیر لب ذکری. و بعدم اضافه میکنیم که ذکر آرد فکر را در اهتزاز. مثلا این ذکر فکر رو زنده میکنه، به جنبش با میداره. و ذکر را خورشید آن افسرده ساز. اون فکر اگر افسرده شد یعنی یخ زد و منجمد شد، ذکر مثل یه خورشیدی میتابه و گرمی میبخشه و یخهای افسردگی رو ذوب میکنه و اون بدن افسرده دوباره جان میگیره و به حرکت میاد. خب این حرف مولوی در اینجا در حقیقت تا حدودی میتونم بگم پاسخ شماست. ببینید تا یه جایی کسی چیزی رو به انسان میگه، اینجا شما پسیوی منفعلی به این نقش چندانی نداره جز گیرنده و میگیرید و خوب میفهمید و یاد میگیرید و اونچنان که اون گوینده میخواد. بعد به شما میگه بقیهشو برو فکر کن. یعنی یه چیزایی رو من نگفتم، مقدماتی رو گفتم که نتایجی در اون مستقره، ولی نتایج خودم باز نکردم. شما برو بیرون بیار و باز کن، بیرون بکش از این مقدمات و بعدم تازه پایان نداره این راه. از اونها باز نتایج دیگری حاصل میشه، میتوانی همطور تا بی‌نهایت سیر کنی و سفر کنی پیش بری. پس لذا اینم فکر کردنه. خیلی چیزا هست که این عالم سربسته به آدم تعبیر داده میشه، بلکه میشه که همه چیز اینطور است. هر سخنی رو شما بشنوید، هر آیه رو بخونید، هر کتابی رو بخونید، ولو شخص به واضح ترین بیان نوشته باشه، بازم حقیقت این است که سربسته است. یعنی اینقدر حرفا توشه که نهفته است و آشکار نیست. شما با تأملات و تفکرات بعدیتون هر چیزا میتونید بیرون بکشید که در اونجا دیگری ممکن اصلا نبینه و اون رو نخونه. و هر چی کتابی جدیتر و عمیقتر باشه، این حالت در اون بیشتره. یعنی به شما سررشته‌هایی و کلیدهایی میبخشه که شما اون کلید هزار تا قفل رو میتونید باز کنید. در روایات هست که از تعلیق گفتن که پیامبر هزار باب علم رو به روی من گشود که از هر باب او هزار باب دیگری گشوده میشه. یعنی اون بقیه شو دیگه به من سپرد، گفت دیگه این کلیدا رو دادم دستت، حالا خودت برو باز به قفلای دیگه بزن و قفلای دیگری رو بگوشا. دوباره از اون اتاق که میری اون اتاق دیگه باز میبینی صد تا در اونجاست، اونا رو وا میکنی، باز پشتش میبینی هزار تا دره، همینطوری میری جلو. این به شرطی که آدم عزم سفر داشته باشه و بخواد تفکر کنه و بخواد درهای بعدی رو هم بگشاید و شجاعتش داشته باشه، چون تفکر شجاعت میخواد. یه دفعه شما میبینید یه چیزای آشکار شده، حقیقتهایی که شاید شما دوست نداشته باشید. توجه میکنید درست شبیه همین تحقیقاتی که الان تو مملکت ما قوه قضاییه اینا میکنه، اینا نمیرن تا تش، ولی که میترسن که یه چیزایی پیدا بشه که اینا نمیخوان اونا پیدا بشه. واقعا عرض میکنم این قصه که من میگم اراده مقدمه، برای همین شما باید بخواهید شجاعت مواجهه با اون عواقب و آیات و نتایج رو داشته باشید. بله اگه زن اول به ترسید و به حراسید و پا پس بکشید، خب گفت تاجر ترسنده طبع شیش جان در طلب نسود بیند، نه زیان بر زیان بیند که محروم است و خار، نور او نوشد که باشد شعله خار. در عالم تفکر در مثل تاجر میمونه، باید نترسه و سرمایه رو به کار بندازه. بله تاجر ترسنده طبع شیش جان در طلب نسود بیند نه زیان. آدمی که میترسه و سرمایه به کار نمیبره سود نمیبینه، زیان هم نمیبینه، بلکه به قول مولوی بل زیان میبینه، آخرش هم زیانه، چون بالاخره سودی نمیکنه و سرمایه هم مخصوصا اگر فضا پرتورم باشه سرمایه هم مثل یخ آب میشه، بعد 10 سال اصلا هیچی باقی نمیمونه. این مسئله تفکره که پس اینقدر گفت این باقی فکر کن. اما بعد میگه فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. حالا نقطه اصلی یه وقت است که شما احساس میکنید که این فکر کار نمیکنه، این ماشین مثل که روغن نخورده، این خوب این بلبلینگار نمیگرده، کار پیش نمیره. خب شما چیکار میکنید؟ مولوی در واقع میگه ذکر اون روغن است که شما باید این چرخ رو بزنید تا اینا حرکت بکنه. ذکر معناش این است که ببینید خود مولوی، حالا اینجوری بگید از این بزرگ که من مثال میزنم برای همه این تجربه ها توشه، بگو میشنم که بنده اونو بلدن، مثال های دیگر ممکنه زده. عرض بزرگ که دفتر اول مثنوی که به پایان میرفت دیدید دیگه مولوی در اونجا میگوید که سخت خاک آمیز می آید سخن. آب گره شد سر چه بند کن تا خدایش باز صاف و خوش کند اون که تیره کرد هم صافش کند. اواخر سرودن دفتر اول مولوی احساس کرد که دیگه مثل که نطقش بسته شده و به تعبیر خودش خاکالود می آید سخن. آب از این چاه که میاد بیرون گلالوده، زلال نیست، شعر صاف تمیز روان بیرون نمیاد و گویی که باید زور بزنه. و به همین دلیل مولوی خیلی زود فهمید که یه چیزی خشکیده اینجا، یه اتفاقی افتاده. به هر حال گفت که آب تیره شد سر چه بند کن، داره گل میاد بیرون، آب گلالود میاد، در چاه رو ببند. تا کی انقدر صبر کن تا دوباره آب زلال بشه، تیرگی از او برود، تا خدایش با صاف و خوش کند، آن که تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو را نیشتاب، صبر کن فالله اعلم بالصواب. گفت انقدر صبر کن تا این خودش دوباره زلال بشه، یعنی آب تب دوباره جوشیدن بگیره بدون تکلف. این همون دوران ذکر که دو سال برای مولوی طول کشید که دفتر دوم که آغاز شد مولانا گفت که مثنوی که سیقل ارواح بود بازگشت از روز استفتاح بود. به هر حال اولش گفت که داره که مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، یه مدتی به هر حال تأخیر شد. که همون ذکره در واقع فکر آدمی میتونه دچار موانع خیلی زیادی بشه. من البته عرض کردم از نظر عارفان موانع در از وظائف درونی هست، از جنس منافع، اغراض، خودخواهی ها و دشمنی ها و هر چیز دیگری از این قبیل. اینا جلوی روانی فکر رو میگیرن. این که میگه برو ذکر کن یعنی برو تأمل کن، برو مراقبه کن، برو جستجو کن که علت این که فکر راکد و جامد مونده چیه، این رو پیدا کن و احیانا اگر رذیلتی هست زنگار این رو پاک کن و مانع را از میان بردار. البته از خداوند هم مدد بطلب، چون آدمی یه وقتا از پس خودش بر نمیاد، یه نیروی دیگری رو باید به کمک بیاره که همون از طریق دعا این امر صورت میگیره. و این معنای ذکر فکر است اجمالاً، اونطوری که در آثار این بزرگان آمده. اما فهمیدن، ببینید اگه من از اپیستمولوژی مدرن بخوام کمک بگیرم، فهمیدن اصلا فهمیدن نقدیه. یعنی ما اساساً چیزی رو میفهمیم وقتی که به مرتبه برسیم که بتونیم نقدش کنیم. اونجا فهمیدن در معنای عمیقش تحقق پیدا کرد. حالا فهمیدن غیر فعال یعنی منفعل داریم، یکی چیزی میگه آدم یاد میگیره که دیگه بار تکرار میکنه. اما یه وقتی کسی چیزی میگه باشه، آدم همه چیز خودش نمیدونه، یاد میگیره از دیگری، اما این یادگیری ارتقا پیدا میکنه به مقام چی؟ نقادی. یعنی شما یک پله میرید به یک درجه بالاتری در خود اون مفهومهای خودتون از نگاه نقدی نظر میکنید. در این صورت میشه گفت که شما به فهم عمیق و فعال این اکتیو اون مطلب نائل شد.
چون سوال نداری آقای دکتر مومن عجیب از شما
من هم وجودم سوال
خب علی جان شما
دکتر شما فرمودید که در از شب قبل یه اتفاق درونیه در عالم خارج اتفاق رخ نمیده. خب ما اگر مبدا رو برای بگذاریم که به همه شب قبل شبیه از یه قرآن نازل شده و وحی پیامبر نازل شده، خب به همه در نقطه شروعش اتفاق خارجی افتاده. این رو میخواستم ببینم که آیا در همون نقطه بوده و بعد دیگه این فرصت به آدمیان واگذار شده که بتونن ظرفیت چون رو بالا ببرن، یعنی همون مفهومه بعد معنای اندازه یا پیمانه که هر کس بالاخره مثلا در این شهر یا این شهر با اندازش مشخص
میشه. بله ببینید از نظر آغاز هم که اتفاق خارجی که افتاده همین بوده که برای پیامبر یه ویژنی، یک بصیرتی، یک کشف رازی صورت گرفته و قرآن هم نازل شده و ایشون پاره‌ای از اسرار خلقت رو دریافته. ولی این که دیگه بنده و شما که شرکتی در آن تجربه نداشته و یک بار بوده برای همیشه رخ داده و در واقع تمام شده دیگه در دوران و در زمان خود پیامبر. سلام آقا. ولی اون چش که برای حالا مونده دیگه کارش که خود آدمیان باید بکنن، یعنی هر کسی شد قدر خودش رو باید تهیه بدونه. و بعد حقیقتش اینه که از کلمه قدرت میاد، یعنی این شب پاوره، شب قدرت است، شبیست که اقتدار الهی ظاهر شده و آدمیان هم به یک درجه از قدرت روحی میرسن در این شب، وقتی که مقدمات ریاضتی او رو فراهم کرده باشن که در اوقات دیگری نمیرسن به او. من پیش از این که شب قدر رو به معنای قدر و پیمانه و اندازه بگیرم و بدانم، بیشتر از مفهوم قدرت در اینجا استفاده می کنم و گمان هم می کنم که معناش بیشتر همین باشه. در این شبی که ملائکه نازل شدن، روح نازل شد به تعبیری که در قرآن و در شبهای قدر ملائکه نازل می شن. و یادتون باشه ملائکه همه از نشانه‌های قدرت الهی هست. وقتی که در قرآن در باب جبرئیل سخن می رود گفته می شود که زومر و تنفسته با جبرئیل موجود قدرتمندیست، موجود نیرومندیست. این ملائکه که به نیروهای طبیعت هم و به نیروهای ما برای طبیعت هم. و وقتی که در این شب به تعبیر قرآن ملائکه نازل می شود جلیه اقتدار الهیست، مثلا این ملائکه بر شخص نازل میشن دیگه، یعنی ممکنه به شما نازل بشن به بنده نشن. اینجوری نیستش که توی هوا مثلا همینطور بیان و پرپر بزنن و برن و بیکار نیستن، در هر حال کاری دارن. اونم وقتیست که یه روح آمادهی وجود داشته باشه و برای او این موضوع صورت بگیره.
بله
سوالشون در مورد اجابت دعا، توی سوال تکنیکیه به نشونه که از اخوه هم کار خدا سخت میشه، چون دو طرف دعوا هر دو شبقر در مثلا دعا میکنن از خدا یک چیزی رو میخوان که درست مخته میشه، حالا میتونه قضای شخصی دو نفر باشه یا جنایی باشه یا خاطر مثل ایران خود باشه، عموم مردم که واقعا کسانی که مورد ظلم واقع شدن، کسانی که جنایی ندارن خواه از خدا من چیزی میخوان. از اون طرف هم کسانی که ما به اعتقاد ما داریم اصلا ظلم دارن میکنه، حتما اونها هم دعای خودشون رو میکنه. یه غیر از این من برداشت این است که خداوند سنتش تو برسوه جاری کرده و این راه پیدا میشه. خواستم این که نظرشون در این مورد چی
بله من یه وقتی کنم براتون گفته باشم، یه جوانی آمد پیش من در تایید این سخنی که شما میگید، جوانی تلفن زد از من وقت گرفت در ایران و آمد دفتر من، گفت من از رامسر آمدم. ابتدا سوالاتی راجع به خدا کرد و اینا، ولی معلوم که سوال اصلیش اون نیست. خداوند چیکار میتونه بر ما بکنه چیکار نکنه این چیزا. گفتم حالا مطلب چیه؟ گفت که حقیقت چیم که من یه دختری رو میخوام. آیا خدا میتونه کاری بکنه؟ بعد من گفتم خب حالا بالاخره راه هایی میتونه بره، گفتم راه ها رو رفتم نشده و حالا نتیجه نده. گفتش که حالا میشه خدا کاری بکنه، دعا بکنیم. گفتم خب ایگه نداره دعا بکن، ولی گفتم من این نقطه ای رو برات بگم در این آده اینم بیاندیش. گفت چی؟ گفتم فرض کن یه پسر دیگه هم مثل تو درست به همین اندازه تو همین دختر رو بخواد، حالا خدا ایگه باید چی کار بکنه؟ هم اون دعا میکنه هم تو دعا میکنی؟ خب حالا من فکری رو نکرده بودم. گفتم که اینو تو بدون خدا هم حتی محضوراتی داره، یعنی وقتی که حالا دو نفر پنج نفر قصه نقل میکنن که یک عابدی عبور میکرد یه دیگه رخشی رو میکرد رخشا رو شستن و روی بند پنگ کردن رخشیان که عجیر میشدن و رخش میشدن و مرد میده داشتن دعا میکردن که خدا فردا با آفتاب بفرست اینها خوش بشه ما تحویل صاحبانش رو بدیم مرد به خودمون رو بکنیم قدر عبور کرد اون طرف رسید به یک کشاورز گفتن خدایا ما دانه ها رو کاشتیم فردا بارون بفرست گفت بهدان توی ای جهان آفرین حالا سه نبا آنت مهر و نبا اینت کین به بهدان توی ای جهان آفرین هر که نقش پیش میگیند در آب برزگر باران و بازور آفتاب این میگه خدای آفتاب برسون میگه بارون برسون خب اینام زده همم خب خدا این وسط چه کار بکنی حالا شما میفرمایید که دقیقا اتفاقی که میفته این است که گاهی ظالمان دعا میکنن اونا هم برای خودشون رابط حق قائلن و خودشون هم ظالم نمیدونن ما ممکنه بگیم ظالم و از خدا تقویت و حمایت خودشون به طلب میکنن مظلومین هم که خودشون مظلوم میدونن اونا دعا میکنن و از خدا میکنن که ظالمین رو سرنگون بکنن حالا خدا حالا سوال شما چیه خدا باید چیکار کنه خدا بهتر میدونه ما یعنی من میدونم البته این مسائل هست اما فکر نمی کنم خدا گیر کرده باشه این وسط بالاخره اون بلده که چیکار بکنه با فقط اینی که میگیم از باب خدا شناسی میدونه ولی واقعا نمیخوام به یاد بگیم که چیکار کنه دعای کدوم مستجاب بهتر از ما میدونه اما از نظر اینکه واقعا حتی یعنی این نکته مهمه همونی که من به اون جوان هم گفتم که حتی در همین مسئله دعا هم شما ببینید که قصه مطلق نیست یعنی واقعا از دید زمینی بشری شما نگاه میکنید همینجا هم یک مشکلاتی وجود داره و لذا گاهی واقعا ممکنه یعنی ببینید مثلا نفرین که یک کسی میکنه نفرین چیزه دیگه دعاییست بر ضد کسی یعنی دعاست نکه دعاییست که بر علیه کسی ولی یه وقتا مستجاب یعنی نتیجه میده به هر حال توجه فرمودید ما نمیدونیم این دنیا چی بگیم و خداوند چرا یه چیزی رو میپذیره چیزی نمیپذیره ولی اون چه که برای ما مهمه این هستش که ما وظیفه خودمون رو انجام بدیم یعنی اون چرا که خیر میدونیم برای خودمون یا برای خلق خداوند اون رو از خداوند بخواد و
تا راستای همین که خودت مسئولیت قرار میگیری چه خوندم که یکی سوال واسش پیش اومده که رازش بود عمر یکی از این آقایونی که نماز جمعه تهران تمام میکنه چی هست و اینا میگه دقت کردم اینا آخر نماز جمعه همیشه دعا میکنه خدایا تا ما رو نیامرزیدی از دنیا نبر
اوکی
خدایا تا ما رو نیامرزیدی از دنیا نبر چون این مسئولیت داره میگه در من سوالم راجب اون دعای از پیامبر که شما فرمودین که نیمه شب میخوندن یه مندش این بود که دعای کسانی که به ما رحم میکنن و ما مسلط نکنن یکی دیگه این بود که مصیبت در ما نازل نکن مخصوصا بزرگترین مصیبت که مصیبت دینی باشه البته کمی بعدش توضیح مصیبت دینی چی هست ولی اگه میشه کمی بیشتر باز بکنیم و اینکه آیا بزرگان دیگه هم بودن که این دعا رو کردن اصلا مصیبت دینی میتونم همون چی هست
عبارت دعا اینه دیگه لا تجعل مصیبتنا فی دیننا مصیبت ما هر مصیبتی باشه ولی مصیبت در دین نباشه مصیبت در دین یعنی این که انسان یا یک دین باطلی رو اتخاذ بکنه فریب بخوره اشتباه بکنه یا اون دینی رو که داره بعد بفهمه و بعد عمل بکنه این خلاصه مطلبه در محیط قرار بگیره که افسون و خرافه رو به منزله دین به او بفروشن خدای غلطی رو بپرسته درک باطلی از منظور دین داشته باشه هدف و غایت از عبادت رو ندانه مراتب رو نشناسه همه اینجور چیزها مریدی کسانی رو پیشه بکنه به نام دین حرفای کسانی رو قبول بکنه که خود پرستن خدا پرست نیستن این همه گمراهان تو این عالم که از طریق دین گمراه شدن از طریق دین مظلوم واقع شدن به اونها ستم رفت از طریق دین جاهل شدن یعنی خرافاتی و جهلی به نام علم به اونها فروخته شد. اینا همه اسمش مصیبت دینیه باشه. غلامی، بردگی که به نام دین صورت گرفته، اینا تمامش مصیبت دینیه باشه. و رهایی از مصیبت دینی و رسیدن به آزادگی و خدا رو در کمال آزادی پرستیدن و مجال شناختن خدا رو در آزادی داشتن، اینا واقعا نعمت‌های خیلی گرانبهاست. ما در ایران خودمون واقعا خدا رو کمتر میتونیم بشناسیم. اینه اصلا کمتر از همه من به شما بگم خود طلبه های علوم دینی هست. این تفلک ها کمترین سوالی رو که به خدا مطرح کنن و جدی بگیرن همه نشاندار میشن و دیگه آزادیشون رو از دست میدن، مورد اعتراض قرار میگیرن. گرچه که ظاهرن چنین تلقی میشود که بحث آزاد است و چون و چرا میکنن، ولی واقعا اینطوری نیست. اینطوری نیست واقعا. و مصیبت دربین معناش همین بود که آدم گرفتاری استرکچرهای خیلی سختی بشه که اصلا اینا رو نمیشه بشکنه، اینا رو نمیتونه پس و پیش بکنه و مقلدانه بعد در اونها حرکت بکنه، یا گرفتاری راهنماهای دینی بشه مثل بعض از این وعاظ و این منابر و رادیو تلویزیون ما که یاوه به نام دین به مردم میفروشن. اینا مصیبت دینیه دیگه، یعنی واقعا مرضی رو به نام دین میون مردم پخش میکنه. من خودم از تلویزیون خیلی کم نگام، چه اینجا چه ایران، اینا خیلی حوصله ندارم واقعا. همین کی بود 3-4 سال پیش بود، ایران رفته بودم سفری، منزل بودیم و تلویزیون تصادفا نگاه میکردم، به نظرم ماه رمضان یه آقایی صحبت میکرد، یه روحانی. من اگه به گوش خودم نشنیده بودم باور نمیکردم کسی برای من نقل بکنه. میگفت که حضرت زهرا در مرض موت افتاده بود و علی شوهرش اومد بالای سرش، تفقد میکرد و احوال پرسی میکرد و همسرش رو نوازش میکرد. در همین احوال زهرا به فزه به کنیزش گفت برو این بخچه رو بیار. اون رفت به بخچه دستمالی بسته دیگه آورد و داد به حضرت فاطمه. و بعد علی گفت که این چیه فاطمه جون، من تاله این نگه بودم. گفت حالا ببین، در بخچه رو وا کرد و یک برگ سبزی توی بخچه بود، اینو اوورد بیرون. علی گفت که این چیه؟ گفت ها، من اینو تا حالا نشون ندیدم. در زمان حیات پدرم یعنی پیغمبر، جبرئیل اومد پیش پیامبر پدر من و گفت خدا میگه که من تمام بهشت رو به فاطمه بخشیدم. من به پدرم گفتم که من اینو قبول ندارم، جبرئیل بگو بره پیش خدا قبالش بیاره. و باور کنید عین و میگفت رفت قبالش هم گرفت، نوشت از خدا بود این کاغذ قباله بهش. این مصیبت دینی یعنی این آقا یعنی چنین یاوه های خرافه رو بعد اینا دلشون میخواد بعد جوانهای ما مثلا دینشون اضافه بشه، اعتقادشون به طور خلاص فکر میکنه اینجوری به جلالت شأن فاطمه بیشتر اینا پی میبرن و اعتقاد میدن، چیزی که سر یه عقل بچی اینا رو قبول نمیکنه. بخواد اینا تو تلویزیون اینا رو میگن برای مردم، رو فکر میکنن دارن معارف دین رو میگن، منت هم سر مردم میذارن، سهم امام هم میگیرن میخورن و زندگیشون هم از این راه تأمین میکنن. حقیقتا خجالت میکشه، خجالت میکشه واقعا. ولی این هستی که میشه مصیبت دینی. و حالا تازه این از تلویزیون شما اگه بگیم که این مساجد چه چیزا تو این هیئت ها، چه حرفات تعدیل مردمی. من توی سخنرانی اخیرا انگلستان بودم، گفتم براش، گفتم یه روایتی هست که اون روایت از بیخ دروغه، البته مشهوره، که خداوند پیامبر در حدیث قدسی گفتن که لولا که لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی من افلاک رو خلق نمی‌کردم، یعنی تمام این عالم رو همه رو به خاطر تو آفرید. این که اصلش دروغه، اما شیعیان اومدن برای این دروغ دروغ دیگه هم اضافه کرد. که من ایران بودم دیدم این دروغ ها رو، یکیش که خیلی هم جدیده، خیلی یکیش دیگه این روایت یه دنباله‌ای داره. اون دنبالش اینه که خداوند به پیامبر به دنبال اون جمله اول که گفت لولا کلما خلقت الافلاک، یه جمله دیگه هم گفت ولولا علیون لما خلقت، اگه علی نبود تو هم خلق نمی‌کردم. لذا عالم رو و کل افلاک تو و تو رو به پیامبر رسی به خاطر علی. بعد ما این سفر اخیر کشف کردیم که بعد یه جمله سومی هم داره این روایت. که باز خداوند اون دو جمله رو که گفت جمله سومم گفت ولولا فاطمه لما خلقت تو. اگه فاطمه نبود شما دو تا رو خلقت. حالا بعد
شاید هم گذشته سالی بعد روش
کنه اینا سیگه اینا مصیبت دینی واقعا. شما چه اسمی هست؟
حالا علی کلومانی
هست؟ بله
اینا نیه یومان
از این حسن تا اون حسن صد گز رسن. خیلی فاصله دارم. بله واقعا اسم اینا رو مصیبت نذاریم. چه باید بذاریم؟ مصیبت دیگه مصیبت بیماری واقعا آفتی است که به جان اندیشه دینی افتاده و یه عده رو با این خرافات اینا دارن تغذیه میکنن. بعد آدمی که این خوراکو میخوره بعد که میری یه جای دیگه چهار تا کلمه حرف حسابی میشنوه، خب البته بعد دل برداره از این حرفا، بداند که اینا سخنان باطل است که باید رها بکنه. هیچ شکی نیست این دین باطل رو، این اندیشه های باطل رو رها کردن خیلی هم خوبه، خیلی هم خداپسنده.
من شما فرمودین راجع به دعا، من راجع به دامنه دعای سوال دارم، خواهم ببینم چطور میتونه باشه. واسه اینکه واسه من همیشه خودم سوال میشه، سوال موقعی میخوام دعا کنم واسه خودم دعا میکنم یا خیلی زحمتی بشم واسه خانوادم دعا میکنم. بعد شما میگه خصاصت نداشته باشین تو دعاتون، نمیدونم واقعا خصاصت نبوده تا حالا، حداقل فکر میکردم خصاصت نیست. ولی چیزی که فکر میکنم اگه مثلا ما اینجا بشینیم، اگه مثلا واسه همه مسلمونا دعا کنیم یا واسه همه مردم جهان دعا کنیم، شما هم تو دعاتون همین چیزی گفتین، آیا واقعا شدنیه؟ یا اینکه ما چه چیزایی میتونیم که دعامون بخوایم که هم خصاصت نباشه هم واقعا مثلا امکانش باشه که مثلا انجام بشه؟ یه توضیح راجع به این.
نه امکانش که هست و حالا البته دعاهای محال هم میشه کرد، ولی اتفاقا گفتن که دعای محال یعنی دعایی که آدم میدونه نمیشه، نباید بکنه. ولی دعاهای خوب شدنی برای عموم مردم هیچ اشکالی نداره. البته شما کار بدی نمی کنید. در روایت هست از پیامبر که کان ازا دعا بدعا به نفسه، پیامبر وقتی دعا میکرد از خودش شما یعنی میگه خدایا به من بده تا بعد به دیگران برسه. هیچ اشکالی نداره که آدم فکر خودش باشه. یه فکر خود بودن خیلی هم درسته، کما اینکه آدم به فکر سعادت خودشه، به فکر سلامت خودشه، اینا چیز بدی نیست. حرف من این بود که انسانی که فقط به خودش نمی اندیشه به دیگران هم می اندیشه، این یه پله بالاتره. نه اینکه اون چیز اولی غلط باشه، نشدنی باشه، نه، بهتره که دیگران رو هم شریک بکنه در دعای خودش، دیگران رو هم ببینه اصلا. و اساسا تصورش قومی قبیلگی نباشه، کمی بالاتر از این باشه. حالا اگر هم بود دیگه خدا بالاخره مستجاب میکنه، میده، اشکالی نداره، او که خصتی نداره. ما طرف خودمون رو گفتیم. و
حالا سوالی که نمیدونم خیلی هم دقیق به این بحث بر نمیگرده، ولی
خوش آمدید. ما شما رو من ندیدم. بله خوشحالیم. بله
حالا این صحبت مصیبت دینی که شده شده مربوط تر شد. سوالم اینه که به نظر در تجربه شما، سوال تجربه بیشتر، آدم های دیندار یا مذهبی بگم، اینا آدم های اتیکال تری هن یا آدم های غیر مذهبی؟ من این سوالی که واقعا خب تش تمام این صحبتای حالا دعا بکنیم و اینجور این کار بکنیم اون کار بکنیم، این همه کانستراکت داریم میسازیم، یکی از ساید افکتاش حداقل قرار اتیکس باشه. حالا یه سری چیزای درونی داره که خود خدا میرسیم، ولی یه سری ساید افکت اتیکس هم داره که ممکن اصلا یه مسیر دیگه کاملا مردمی که از راه خدا به اون نرسن. مثلا حالا خیلی اتفاقا من با آدمایی که سر کار دارم، آدم هایی که واقعا اصلا دیندار نیستن ولی اتیکلی خیلی بیشتر من میتونم بهشون اعتماد بکنم تا خیلی از ادامه مذهبی میشتم. و سوال هم نکاله به لفت اوریج بگیریم، خب مذهبی هم رنجای مختلفی دارن دیگه، همه جورشون هستش. متوسط بگیریم و نگاه بکنیم، این فاکتور مذهبه کمک میکنه به اتیکس آدم ها یا خیلی تأثیر هم نداره؟ این سوالیه که برای خودم حال میگم، سوال تجربی بیشتر تا اینکه یه اصل چیز داشته باشه. ولی بالاخره لابد شما فکر کردین راجع به این موضوع.
ببینید خب البته خیلی سوال ریشه‌ایه. من یه مطلبی رو بگم که عقیده خودم از بدنم رو دیگه میشه به نوع امپریکال هم صحبت کرد. دین یه پاسی بده ولی نه به اون یه پاسی بده. یک راه ممکن است برای رسیدن به خدا و رسیدن به اتیکس برای زندگی سعادتمندانه. البته ما دنیاویشو بحث میکنیم، حالا این که نتایج اخروی داره یه حرف یهودی که خود تعلیمات درون دینه، ولی فعلا شما از بیرون دین وقتی که نگاه میکنید یه راه برای اینکه آدمیان تو سر هم نزنن، ظلم نکنن، زندگی اخلاقی داشته باشن، اعتدال رو در زندگیشون رعایت کنن که گفتن مثلا جزء اهم تعلیمات و آیات دینیست، یه راهش اینه. ولی این به هیچ وجه راه‌های دیگر رو نفی نمی‌کنه. ممکنه که راه‌های دیگری هم وجود داشته باشه، کسانی به شیوه‌های دیگری بتونن همین اعتدال رو به طور نسبی دیگه برقرار بکنن. این مطلب هیچ تعجب ما نباید بکنیم که انسانی باشه و بلکه انسان‌های فراوان که اینها در زندگی خودشون، خانوادگیشون، فردشون افراد معتدلن، افراد پاکیزه‌این و به مثلا تعهدات خودشون پایبندن، تو زبان خودشون به هر حال کنترلی دارن و رفتار خودشون، گرچه که اینا همش به اراده و تصمیم آدمی نیست بلکه مقدار زیادش معلول علل اجتماعی. این آدم خیلی بار میاد اصلا احتیاجی به دروغ گفتن نداره، مثلا دروغ نمیگه، نه اینکه خیلی به خودش فشار میاره که دروغ نگه. اینا هم همه مهمه، یعنی اصلا دینداری یا فکر رو منشأ همه رفتار دونستن درست نیست. بسیاری از جاها رفتار آدمی شکل میگیره و این شکل گرفتن دلیل نداره، علت داره، توجه فرمودید. و اینکه مثلا توی یه محیطی شما بار بیاد که یه رفاه نسبی وجود داشته باشه، لذا آدم احساس دوری دوستی نمیکنه، کم فروشی نمیکنه. یه محیطی بار بیاد که با راست گفتن شما به مقصودتون میرسید، خب دیگه آدم چرا دروغ بگه؟ شما با رشوه ندادن هم کارتون پیش میره، چرا رشوه بدید؟ و همینطور و همینطور. لذا اینا معناش این است که چنانکه گفتم اخلاقی زیستن و اخلاقی بودن علت داره بیشتر نه دلیل، و دین جزو دلائل است نه جزو علل. لذا اصلا اخلاقی بودن و نبودن رو کمتر به پای اون میتوان نوشت تا به پای شرایط اجتماعی. این از نظر ریشه‌ای. دوباره این کارو که عرض کردم ببینید که از راه‌های ممکن است برای اخلاقی زیستن و پاکیزه بودن و ظلم نکردن و اینها. از نظر تجربی تاریخی هم واقعش هر دو جورش بوده، یعنی جوامع دینی خیلی خوب داشتیم، جوامع دینی بد هم داشتیم، حکومت های دینی خوب داشتیم، حکومت های دینی بد داشتیم، تمدن دینی، تمدن دینی. خیلی نمیشه گفت که کدوم نمره بیشتری میارن از کدوم. در واقع بحث در این است که آیا پیامبران خیلی موفق بودن یا خیلی موفق نبودن. به لحاظ تجربی در این باره بحث کردن سخته، چون اگر ادیان در جهان نیامده بودن باید دید که چه اتفاقی بود. من دیدم یه تایی بحث میکنن که این ادیان که اومدن در دنیا مثلا این مردم تفرقه افکندن. خب درسته ما یه نوع تفرقه هم داریم، تفرقه دینی، ولی اینا هم نبودن چیزای دیگه نمونشون تفرقه میافکن کمان که افکنده. یا ادیان جنگ آوردن، خب اگه یعنی بله جنگای شده به نام دین، ولی این هم نبوده به دلایل و علل دیگه جنگیدن با هم دیگه. بالاخره این دو تا جنگ بزرگ جهانی اول و دوم در قرن 20 اونا هیچ کدوم دلیل دینی نداشتن، دیگه دینی نه، جنگای سکولار بودن و خیلی جنگای دیگه. یعنی میخوام بگم تقریبا مساوی است. حالا من خیلی نمیتونم تو ترازو بگذارم بگم کدوم باید بیشتر یا کمتر بوده. چیزی رو به پای اون نمیشه نوشت که این ور نتوان نوشت، اما ادیان هم خدمت خودشون رو کردن. بالاخره یه راه هم میون راه های دیگه، و اگر کسی در دل این راه ها به دنیا اومده از این طریق میتونه زندگیشو اخلاقی بکنه و راهی به بالا به اصطلاح پیدا بکنه، به نظر من خیلی خوبه. من بهترین مثالی که برای این میزنم مثل زبان میمونه. ببینید ما که زبان فارسی معنیش نیست که زبان دیگه وجود نداره یا زبان دیگه پست‌تره، ولی ما که فارسی زبانی یعنی در دل این زبان بار اومدیم از این زبان لذت رو میبریم و با این زبان کارایی رو میکنیم که از این زبان دیگری نمیتونیم. مثال سری نداره ما این زبان رو دل کنیم به هوای این که شاید یه زبان دیگه باشه، حالا ما آیا به او برسیم یا نرسیم، اما دیگران که دارن خب خوش باشن، اونا هم کارشون رو با زبان خودشون انجام میدن، ولی ما پیش زبان فارسی شعرهایی داریم که لذتی به ما میبخشه که هیچ زبان موسیقی داریم و غیره. این مجموعه فرهنگ رو وجود میاره که این فرهنگ به ما خیلی نزدیکه و اصلا به خورد روح ما رفته و لذا برای ما کاری میکنه که هیچ فرهنگ دیگری نمیکنه و دست نمیزنه. دیگران آورد فرهنگ خودشون رو دارن و میتوانن از طریق او به مراد و کمال خودشون برسن. این مجملشه، هنوز بیشتر از این در این باره میشه سخن گفت و یعنی بحث تجربی در باره بی بفرد
در مورد عبادت هایی که عادت میشن و اینکه چه باید کرد باشون، نمازی که حضور نیست توش بودنش مثل یه تزویر و ریاست رو به خدا نبودنش هم این استرکچری رو که نظمی رو که روزانه به آدم میتونه به دست بگیر میبره، ولی بودنش خیلی آزاردهند و سختی که حضور توش نیست، وقتی که عادت نیست نمازی کن آدم رو فکر میکنه که راست برده
همیشه این مسئله بوده دیگه خانم، یعنی مال امروز نیست، خود نشسته روی به محراب و دل به بازار هم خلاصه. خب خود همین آگاهی خیلی مفیده، یعنی اینکه آدم از این طریق میتونه قدری معنادار بکنه عبادت خودش. شیوه های دیگری هم هست که مثلا سعی بکنه که تو محیطی که این کار رو انجام میده اونو عوض بکنه به شکلهای دیگری، یه روز این مسجد بری، روز اون مسجد بری، این ور اتاقش نماز بکنه، اون ور اتاقش، واقعا از هر ریزه کاری هر امر کوچکی و خرد و درشتی استفاده کرد که این بهره رو به آدم بده. ولی شما تو سخنتون اشاره کردید، ببینید نماز و این عبادات به طور کلی دو تا چهره، دو تا جنبه دارن، یک جنبه اجتماعی و هویتی دارن، یک جنبه فردی و معنوی و درونی دارن. هویت اجتماعیشون هم کم نیست، یعنی اهمیتش کم نیست. ببینید اگه بنا باشه که این عبادات، نماز و امثال اینا به نسل‌های دیگه، به نسل‌های بعدی هم انتقال پیدا بکنه به صورت این میراث اجتماعی باقی بمونه، این باید مورد عمل قرار بگیره، یعنی فرزند شما هم ببینه، فرزند من هم ببینه، یه چیزی باشه که عمل اجتماعی بر اون مبتنی بشه، ولذا باید عمل بشه. درست شبیه یه سرود دست جمعی اینجا مثال میزدن که همه که این سرود رو میخوان، خیلی هم ممکنه حتی معناش هم ندونن یا وقت خوندن سرود توجه معناش نداشته باشن، اما بنده شما که از بیرون نگاه میکنیم شکوهی که این سرود خانی داره، این باعث بقای او میشه، این مهمه. و پیامبر اسلام به هر حال هر دوتاشو میخواسته، یا بگیم خدا هر دوتاشو میخواسته، همین که این عبادت به شما یک بهره روحی برسونه که اون دیگه جهد شما رو لازم داره، ولی در این حال اینم میخواسته که همطور که گفتم یه سرمایه اجتماعی بشه و حفظ بشه، که سرمایه اجتماعی وقتش بارش به دوش تک تک نماز و تک تک عبادت کنندگانه که گاهی خودشون ازش استفاده نمی کنن، اما یک جمع کلانی تری از او استفاده می کنن. اگر دیده جمعی و تاریخی به او داشته باشیم، هر دوتاش رو با هم ببینیم. الان شما مثلا از دور که حج رو و حج گذاران رو میبینید، دیگه ما که خبر داریم تو دل تک تک اونا چیه، بعضشون واقعا خیلی دیوته، خیلی غرق و مجذوب تجربه خودشونن، بعضی هم واقعا براشون حالا که یه بازی داره، یه عادتی به خودشون، مخصوصا اینایی که هر سال هم کنشن برن حج که اصلا سیاحت دیگه هرچی نیست.
اینا تموم بشه.
بله
وسطش هم
میگن که این تموم شده. خب ببینید، اما این یکیشه که درسته، اما یه جنبش هم خود این عمل باشکوه، این حج به صورت میگیره و در واقع به هر کسی که اونجا میره یک نوع روحیه میبخشه که با اون روحیه برمیگرده و بعد نسل در نسل طبقه به طبقه این انتقال پیدا میکنه و یه تجربه ای رو زنده نگه میداره. ببینید ما در چیزای دینی به این نگاه میکنیم، مثل تخم افشاندن، شما دانه که میریزید هزار تا دونه میریزید تا یکیش بگیره، هر هزار تا نمیگیره، واقعا این بقیه یک سیاهی لشکرن که اون یکی رو به عمل میارن، نماز هم همینطوره، عبادت اولا خود شخص حتی برای فردش هم حساب کنه. تو هزار تا نماز بخونی یکیش ممکنه آتش بگیره، یعنی در حال اون اثر خودش رو بگذاره. دیگه هر دونه نباید اون انتظار رو داشته باشه، مثل هر امر دیگری. شما ممکنه پای هزار تا سخنرانی بری ولی دوست باشی 10 سال سخن حرفاشو بشنوید، یه دفعه یکی از حرفاش ببینید که این به شما یه منفعتی میرسونه که همه اون 10 سال رو پر میکنه، یعنی جبران میکنه. در عبادات هم همینطوره. توجه فرمودید مثل بزرفشاندنه، شما 1000 تا میافشانید یکیش یه دفعه میگیره و سبز میشه، دیگه اون تو پاداش شما رو داده. فکر نکنید که اگر که یه نمازی در یه عبادتی هر چی که میخواد باشه موقتاً و در همون حالت چیزی گیره شما نیومد، لذا اینو باید بشینید تا یه وقتی گیرتون بیاد. این نمیشه، باید عمل رو ادامه بدید، مداومت بکنید بکنید، یه دفعه یک چیزی حاصل میشه که جواب همه این مدتی رو که احساس میکردید دستتون خالی مونده میده. این یکی هم همونطور که گفتن به چهره بیرونی عمل نظر کنید و به اون وجهه تاریخش و ماندگارش و سرمایه اجتماعی شدنش و ارثی میراثی که به نسل‌های دیگه بعد منتقل بشه، همه اینا رو که در نظر بگیرید و قدر این همون یه کار ساده‌ای رو که خود شما ولو در خلوت ولو کسی نمیبینه انجام میدید خواهید دانست. این حرف ما در شارپ کنتراست هست با کاری که این صوفیای ما میکردن. این صوفیا دیدین دیگه میگفتش که من نمیرم مکه، اصلا مکه میاد دور سر من طواف میکنه، کعبه میاد دور سر من طواف میکنه. یا اگر دل باید با خدا باشه، خب از همینجا با خداست، من این همه 1000 فرسخ را بیفتن برم اونجا که چی بشه؟ خب اشتباه میکردن، یعنی وجوه دیگر این کار رو نمیدیدن. نگاه نمیکرد که توی صوفی توی آدم عابد و زاهد بلند شو برو اونجا و دیگران و عابدانم مثل تو بیان اونجا و همه شرکت کنندگان از تو هم استفاده میکنن و بعد یه سرمایه معنوی میشه که همتون منتقل میشه برای دیگران. و الان تای کنج خلوت خودت نشستی، گیرم که سیری هم در آسمان ها کردی، خب دیگران چی؟ پیامبران همینطور بودن دیگه. پیامبران تجربه خودشون با دیگران شیر کردن، در میان نهادن و اومدن گفتن که ما از این راه ها رفتیم استفاده های زیادی کردیم، شما برید استفاده میکنید. ولی واقعش اینه که حتی همون عارفان همون پیامبران هم همه عبادتاشون مساوی نبود با هم. تو بعضیاش خیلی بهره می بردند و لذت روحانی، در بعضیاش خیلی کم. همه اینا با هم در هر شخصشون مساوی هست و نه تنها در عبادات، تو هر رفتاری از رفتارهای آدمی هم این هست. توجه میکنید بنده خب کارم یکیش سخنرانی، هیچ وقت سخنرانی من همش به خوبی هم نمیشه، بعضیش میاد سطح پایین، بعضیش میشه بهتر. والله اینطوری یه نویسنده همینطوره، یک چون در ورزشکار همینطوره، یک شناگر همینطوره، هر کاری که توش مهارتی هست یه هم همش تو سطح عالی قرار نمیگیره بعضیش. ولی شما نباید رها کنی، این بالاخره حکمش همینه، رسمش همینه، اینجوری این اپ اند داون داره، باید همینطوره باش پیش رفت. تموم شد دیگه، به زور که سوال نمی کنن.
سوال کردن دو سوال.
سلام آقای خوب، احوال شما خوب؟ خوش آمدید. بله خوش آمد میگیم به شما. متشکر.
داخل متفکرین دینی حالا اصلاحگر و حالا اسمش شما نوعی چقدر سردرگمی هم تو بین همین نیروچه سرم هم سر تا پنجه تسته خودش هم داشت نفس کاری گفت فقط این هم سوال کنید شما ما مزمانی مذهب که دعا قرآن این دست ناظر این حالی نشه واقعیتش فکر کنم الان که در حال در این فضای راحت تری دوستانی از جنوب های نراقی میگم اینجا از نوعی که دارم تشکرم فکر کنم ساعت نباش حالا تو ایران که نمیشون الان یه مدر اقلا مارو روشن توی به کجا رسید کلیان تیتر بار بعدش هم اگر سبب دیگه من خواهشم از شما بکیست درستان دامه بدیم این باز بیشتر به نوعی در مناظره یا هر قلبی شکل
اگر مطمئن این که باز میشه
ایران بسته شد اینجا که باز میشه
شده بله والا البته نظر زمانی اینا بحث امام زمان مقدم بود بر بحث 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 مربوط به
انجامش بود
زودتر
بحث وحی خب مربوطه تقریبا به یک سال پیشه، یعنی بعد از اون که من مصاحبه در هلند کردم و مصاحبه رو روزنامه فیلت ببخشید رادیو زمانه بعد اونا ترجمه کردند و گذاشتن و بعد یه مرتبه انفجاری حاصل شد و آقای سبحانی فتحبی نوشت و من پاسخشون دادم، دوباره نوشت و دوباره پاسخ دادم، آیت الله منتظری نوشتن و البته در ایران بسیار بسیار زیاد که من اصلا نشد نه همه اونا رو بخونم و بتوانم پاسخ اونها بنویسم. شنیدم حجم عظیمی مطلب تولید شده، حتی بعضی ها شده یا مجمع روحانیون یا جامعه روحانیت روحانیون مبارز خود اونا رو کنار هم گذاشتن مثل به کتابی چاپ کردن.
البته آیت الله روحانیت
بله
یکم
که آقای منتظری آقای منتظری شما مطلب دوست خودشون شانم به صورت کتابی در بودن اونها رو گفتگو خیلی بالا گرفت، موافق و مخالف. من البته مقدمات پاسخ آیت الله منتظری رو آماده کرده بودم که دیگه رفتم ایران و متاسفانه میسر نشد، ولی پیش خودشونم که رفتم گفتم که من پاسخ شما رو خواهم نوشت و انشالله می نویسم منتشر می کنم که مشغول کارهای دیگه شدم. خب کار زیاده دیگه، اما انشالله پاسخ ایشون رو من به صورت مکتوب منتشر می کنم و خیلی هم دوست دارم که اون بحث ادامه پیدا کنه، گرچه که در شرایط سیاسی حاضر اما نمیتونم کسی گوش شنوایی باشه، اما به لحاظ تاریخی و اصلا به لحاظ علمی اون بحث باید به یک سرانجام برسه. اما در مورد بحث امام زمان که با آقای بهمن‌پور شروع شد، من به نظرم بحث به جای خوبی رسید. حالا ایشون مایل بودن ادامه بدن، یک مقاله دیگه نوشتن، من احساس کردم داره تکرار مکررات میشه و بیش از این لازم نیست و جایز نیست که من چیزی بیفزایم و لذا رها کردم. خب نهایتاً هم هر بحثی یک جایی باید پایان بپذیره دیگه، تا قیامت که نمیشه نوشت و باز نوشت. جایی که انسان احساس بکنه که دیگه سخن خودشو گفته، داوری با خوانندگان از این پس و مطالب اگر به تکرار بیفته شایسته ادامه دادن نیستن. مسئله امام زمان من واقعش در اونجا نه در مورد امام زمان نه نظر نفی داده بودم و اثبات. حرف اصلی من در اون بحث این بود که امامتی که در شیعه میگن با خاتمیت پیامبر منافات داره، حداقل امامتی که کاری از عوام و حتی کاری از علما ادعا میکنن. هیچ کار بحث تاریخی من نکردم در مورد بحث تاریخی رو آقای مدرسی کردن، بحثی که مدرسی البته او سالها پیش انجام داده بود آقای مدرسی کردن. خلاصش این بود که به لحاظ تاریخی ما سند موثقی نداریم و وجود امام زمان و شما بله اصلا متولد شدن یه فردی که الان امام زمان یا پسر امام حسن عسکری نامیده می شود، اصلا چنین چیزی ما دلیل مدخل تاریخی براش نداریم. بله دیگه اینا یک چیزاییست که گفته شده و یک روایات خیلی متعارض متناقضی در این ما وجود داره به طور تاریخی و تشجع گذشته در اونجا و به هر حال این ایده پدید آمد. این ایده البته در این طرز ابتدا بوده، حتی ظاهرا روایت متواتری از پیامبر هست که مهدی از فرزندان منه، جایی یعنی شکی درش نیست. اما اینکه این مهدی یه شخص ویژه‌ای بوده که در یه وقتی به دنیا آمده و تا امروز هم زنده است، این بحث آقای مدرس است که شواهد تاریخی چنین چیزی رو نشون نمیده. البته شاییتون در کتابشون اگه دیده باشید مفصلا اینها رو نقل میکنن که بر سر میراث امام حسن عسکری نزاعی در گرفت و به محکمه رفتن و اونجا معلوم شد که فرزندی نداره و میراثش رو باید به برادرش بدن یا به کسی دیگری بدن و امثال اینها. خب شیعیان هم البته هم همین جوریش مطرح میکنن، یعنی میگن اصلا قصه تولد امام زمان مخفی بود و مادر امام زمان تا 9 ماهگی اصلا شکمش برآمده نبود، یعنی خداوند میخواست این طور مخفی بمانه، کسی نمیدونست حامله است. و بعدم که به دنیا اومد اون فرزند در 5 سالگی غائب شد، کسی او را ندیده بود. این سخنان رو میگن، یعنی به هر حال یک فکت تاریخی وجود نداره در این باب. اما اگر کسی اعتقاد کلامی داشته باشه، یعنی بگوید که بعض از روایاتی چنین گفتن، اون بحث دیگه‌ای. ولی من اصلا در اونجا هیچ این بحث تاریخی رو نکردم، وارد این مقوله نشدم. من گفتم اون چی که مقتضای خاتمیت پیامبر است اینه که با رفتن ایشون وحی پیامبرانه هم تمام شده باشه و دیگه کسی نتواند برای مردم فریضه‌ای بیاره، که این هم واجبه اون هم واجبه از نو و بدون استناد به گفتار پیامبر و یا اقتباس از او. در حالی که در تشیع این اتفاق افتاده، چون شیعیان معتقد نیستن که ائمه مجتهدن و سخنانشون رو با اجتهاد از قرآن یا از کلمات پیامبر نمیگن، برای اینکه دیگر اصلا مجتهد که نمیتونه معصوم باشه، اصلا کنترادیکشن اینترن، مجتهد ممکنه خطا بره ممکنه ثواب بره، معتقدن ائمه معصوم هست و لذا خودشون سرس هستن. علاوه بر پیامبر خود اینا هم سرس هستن که بر دین می افزاین چیزی رو. یه وقتی که شما از علما از مجتهدین صحبت میکنید، اینا بر نمی افزاین، اینا اجتهاد میکنن، استنباط میکنن، از اون مقدمات و منابع پیشین چیزی رو استخراج میکنن. این فاین، این اشکالی نداره. اما یه وقت هست که شما میگید نه، صحبت استخراج و استنباط از منابع پیشی نیست، خود یک کسانی منبع هست، یعنی درست مثل پیامبر و خودشون چیزی رو درک میکنن به شهود یا به وحی و اضافه میکنن بر دین واقعا. کمان که حتی در سخنان آقای مطهری من وقتی نگاه میکردم تقریبا همین رو گفته بود، پیامبر نذاشتن همه حرفاشو بزنه، نذاشتن همه کاراشو بکنه، به این دلیل ما به امام ها محتاجیم که چیزایی که پیغمبر نگفته اینا بگن، نه اینکه از کلمات او استخراج کنن، اصلا خودشون بگن به منزله یک منبع موازی با پیامبر. اگر این عقیده باشه که هست، که به صراحت هم هست، این من اونجا بحث کردم گفتم این با خاتمیت سازگار نیست، یا خاتمیت رو باید رفیقش کرد یا هم امامت رو باید به معنای دیگری کرد. و علی ای حال اون چه در تشیع امروز دیده میشه که من به همین دلیل رو تشیع عالی میدونم، علو کردن در ائمه، یک چنین قصه است. و بین من و آقای برننگور این گفتگو خیلی به صراحت جریان یافت، ولی ایشون همون مواضع تشیع سنتی رو تکرار میکردن که نه ائمه مستحفظین کتاب هم مستحفظین سنت هم چنین از چنان است که من با اونا سخنی نداشتم. حرف من همین نکته، همین یک نکته بود که به لحاظ کلامی میخواستم بگم که در باب خاتمیت تأمل بیشتر باید کرد. این یک اصل ضروری است در دین، هیچ چیزی رو نباید مطرح کرد که این رو لطمه بزنه یا رقیق کنه و از اصالت و غلظت و ستبریش بیاندازه. این در باب قصه خاتمیت و امامت بود. و اما در مورد بحث وقت، خب این خیلی مفصل تر از اینه. خلاصه حرف من این بود که در نوشته هم آوردم که پیامبر در مقام گرفتن وقت منفعل نیست، یعنی چنین نیست که بی نقش باشه و یک چیزی رو از این دست به او بدهد تا از دست دیگه تحلیل مردم بده. خودش هم در اینجا مثل زنبور نقش داره که تغذیه میکنه، اما عسل سازی از خودشه، نه اینکه عسل ساخته شده پرداخته شده رو به او بدن تا او هم منتقل کننده صرف باشه. تغذیه میکند از موادی، فرض کنیم از کش و هرچی، اما مثل زنبور اینا رو پرورش میده و به شیوه خودشه که مهر شخصیت خودش هم روش خورده. این که اون منفعل نیست و در این پروسه و فعاله، یعنی این که اگر کسی دیگری بود و همین مواد رو میگرفت شاید چیز دیگری تحلیل میکرد، و اینه که زمانه پیامبر، تاریخ او، محیط او، عرب بودن او، دوران او و تجربه های شخصی او، همه اینها در وحی او نقش داشتن. و لذا قرآن مشخصا صفت و خصوصیت شخصیت پیامبر رو بر خودش داره. اونجا من از قول مولانا هم آورده بودم که احوال پیامبر در قرآن منعکسه. یه وقتا حالش بهتره، یه وقتا نیست، یه وقتا خیلی بلیغتر صحبت میکنه، مثل یه شاعر، مثل سخنران که گاهی عطر، گاهی دامه، و همه اینا هم اونجا هست. البته پاره از این مطالب قبلا هم شناخته شده بود. در گذشته هم میگفتن که پاره های مختلف قرآن از نظر بلاغت یکسان نیست، که باور تبت جدامانند یا عرض و بلعی. بخش های از قرآن هست که نسبتا خیلی عادیه، بخش های هست خیلی به لحاظ بلاغتی بالاست. از نظر علمی همینطوره، از نظر حکمت همینطوره. آیاتی در قرآن هست که فوق العاده عمیق به لحاظ حکمت، بعضیش هستن ساده تره و همه اینجور چیزا. منتها من همه اینا رو تئوریزه کردم، یعنی همه اینا رو در کنار هم گذاشتم، خلاصه به این نتیجه رسیدم که قرآن خدا پیامبر رو تعلیم کرد و پیامبر هم قرآن رو تعلیم کرد. این خلاصه حرف من این بود در اونجا. اما قرآن رو به خدا میشه نسبت داد، چون بالاخره مؤلف نهایی اوه. این مؤلف به واسطه کار کرده و پیغمبر هم مثل یک قلمی تو دست خدا نبوده که بهش بگن اینو بنویس. خودش کار میکرده در اینجا، یعنی نقش آفرین بوده و تولید میکرده. منتها این کارخونه مولد رو البته خداوند ساخته. اینم که میگیم خدا ساخته، یعنی برای همه کار خدا کرده. معنیش اینه که به هر حال هر چه که بوده در این مجموعه آفریده های خدا یه موجودی هم پیدا شده که یک چنین توانایی استثنایی داشته، که هم مدیریت خیلی عالی داشته و هم قدرت تولید فکر داشته و هم از یک تجربه های روحی معنوی ویژه برخوردار بوده و اینا او رو این موجود استثنایی کرده و کار او هم یک چیز استثنایی از آب در آمده که اکنون در اختیار ماست. دوستان ما البته این رو وقتاً به دلائل مدلل کرده بودن، این خود مدعاست. خب خیلی چیزا گفته بودن که میتونه تأیید کند این نظریه رو، هم به لحاظ زبانی، هم به لحاظ فلسفی، هم به لحاظ تاریخی، خیلی چیزهای دیگه. و اینکه اصلا منشأ این امر و نهی ها، این ایجاب و تحریم ها، این که فلان چیز واجبه فلان چیز حرامه، اینا همش منشأش پیامبر بوده، یعنی خود اون قانون گذار بوده. و من تا هر چی میگفته خب خدا سهه میگذاشته داره، ولی اصل خود او بوده. که حتی چیزایی هست، مثلا روایاتی هست که متعدده، که مثلا پیامبر میگفت اگر مسواک زدن مشکل نبود براتون هر واجب میکردن توجه بله برای هر نمازی واجب میکردن مسواک زدن، ولی نکردن. ببینید این معنیش من نمی کنم. یا اگر حج میگفتن بهتون هر سال برید و هر سال واجب میشد براتون، ولی در عمرتون یه بار برید براتون بسه. ببینید تمام اینا معناش این هستش که ایشون اصلا قانون گذارده خودش. من فکر کنم آقای خمینی مطلب خوب فهمیده بود، چون این معنای ولایت فقیه همینه. من مثل پیغمبر قانون گذارم، حق قانون گذاری دارم. این که میگفت همه اختیاراتی که پیامبر داشته ولی فقیه هم داره، در واقع در مقام تقنین، در مقام لجیسلیشن، که همینه دیگه. یعنی پیغمبر، حالا دیگه آقای خمینی که ادعای وحی نمی‌کرد دیگه، میگفت من خودم میکنم دیگه، و یعنی حقم دارم خودم بکنم. اصلا این حق خدا داده، پیغمبر داده، چه میدارم هر چی داده. درک او از دین این بود. حالا اینکه آقای خمینی هم چه حقی داشت و نداشت یه حرفه، اما اینکه پیغمبر این حق خداش، ولی همین بود. یعنی خدا به پیامبر حق داده بود واقعا که شما برو قانون وضع کن برای خودت، ببین چی خوبه چی بده و بگو مردم بالاخره چنین کنن چنان کنن. اینا تمامش به نظر من نشون میده که خلاصه پیغمبر همه کار است در اینجا. همه کار است به معنای واقعی کلمه، تمام چیزا از اون میاد بیرون. قرآن هم یه پروداکت ایشون، علاوه بر قرآن خب روایاتی هم که هست، اما ما اون چه که باقی مونده و برای کسانی که به هر حال پیغمبر رو یه موجود استثنایی میدونن، حرفاش رو راست میدونن، وقتی که میگه من با خدا مرتبطم، وقتی که میگه من کشف مثلا راز این عالم رو کردم، اینا رو باور میکنن، یه همه حرفاش محترمه و من جمله قرآنی که آورد. اما بعد از لحاظ عرفانی هم شما بگیدید که من اونجا این بحث رو هم کرده بودم، به لحاظ عرفانی هم اینجوری میگن عرفای ما که بنده واصله به حق چنان فانیه در حق میشه که همه کارهای او کار حقه و همه کارهای حق کار اوست. لذا اونجوری هم شما حساب بکنید بازم معناش این میشه، چون قلم در پنجه تقلیب رد به قول مولانا. به لحاظ فلسفه البته ادله دیگری وجود داره. این خلاصه حرف ما بود. آقای صبحانی که خب آشکارا در اینجا خطاهای فلسفی کرد، بعدن البته برگشت این خطاهای فلسفیش و واقعا این وسط رأیش مزغزب بود، یعنی گفتش که نه پیغمبر چشم برزخیش باز شده بوده. ببینید این دوستان ما دخالت پیامبر روی دخالتهای تشریفاتی میدونن، یعنی اینجوری میگیرن که مثلا فرض کنید که یه وقتی که مثلا من یه کتابی میدم به شما میدم داریم به فلانی بدید، حالا شما هم نبودید یکی دیگه میدم، میگم تو برو بخون بده، ولی یه وقتی که من به شما میدم شما این کتابی بینویس برو بخون بده و این دیگه به هر کسی من نمیتونم بگم، یک کسی میتونه کتاب بینویسه یکی نمیتونه بنویسه. این فرق داره با این که شما کتاب آماده رو به یکی بدید میگی برو به دیگران تحویل بده. اینا تصورشون از پیامبر اینه که من اونجا هم گفته بودم که شما تصور از پیغمبر یه بلندگویه میکنه، یه آینه است، یه چیزی دیگه است که همینطوری میگه، ولی من تصورم این نیست واقعا. من تصورم تو که گفتم گفتم شما میگه توتیه، من میگم زنبوره و شما میگه در پس آینه توتی صفتم داشتن، هرچه استاد ازل گفت بگو میگویم، من میگم که نه، همون مثالی که قرآن داده که او به نوعی وحی حق عز و جل کرد عالم را پر از شمع و اثر، این که کرم ناس بالا میرود وحیت از زنبور که کمتر بود. به زنبور هم قرآن که میگه وحی میشه دیگه، ولی این وحیی که به زنبور میشه اینجوریه، یعنی به زنبور اصل نمیدن، به زنبور چیزی میدن بعد اصل سازی رو به اختیار او میذارن، در دست اوست، یه همچه چیزی. این خلاصه اختلاف، اما نتیجه به قول علما ثمره در کجا ظاهر میشه؟ ثمره در اونجا ظاهر میشه که این دومی در حقیقت تاریخمند بودن این کتاب و این آیین رو بیان میکنه، در حالی که اولی اینو خیلی فراتاریخیش میکنه، به طوری که اصلا هیچ نسبتی با جغرافیا و تاریخ و زمان و دوران و زمین و هیچ چیز دیگری نداره. این لب تفاوته، وقتیش سر هر موردش این اپلای میشه، خصوصا در مورد احکام فقهی که اونا دیگه خیلی ماهیت تاریخی بودنش اینجاها معلوم شد. چون من دیدم یه دیگه میگن آقا اگه یه چیزی تو قرآنه پس دیگه عوض نمیشه، ولی اگر غیر قرآنه خب ممکنه. نه، اینطوری احکام فقهی ماهیتاً یه ماهیت موقت دارن، چه تو قرآن باشن چه نباشن.
خود پیامبر
عوض کردن و بعد یه مثالی که این اواخر تو بی‌بی‌سی بود صحبت میکنم، آقای سوال خوبی از من کرد، شما که میگید یه قوانین احکام عوض میشن پس از اسلام میمونه، گفتم بذار من مثالی بر شما بزنم، اولا اسلام تو فقه میزنه، ثانیاً گفتم این نماز جمعه که اصلا تو قرآن اومده، این شیعیان 1200 سال نماز رو تعطیل کردن، میگن یه شرایطی داره که نباید خوند. حالا من کاری ندارم به این که حرفشون درست یا غلطه، ولی بالاخره اینو گفتن دیگه. پس میشه یه حکم که حتی تو قرآن اومده آدم 1000 سال تعطیل کنه؟ یا مثلا آیت الله خونساری و اینا همه میگفتن که چیزه، اصلا قصاص و جنایات و جزائیات قرآن رو کلن باید کنار بود، اینا مال زمان امامه، لذا دست ببورین تا زیر بوده، اینا همه باید بره کنار. خب علاقه اینجوریه پس اسلام هم جایی نمیره، سر جاشه، حالا گیرم یه حکمی عوض میشه. منطور اینا در واقع بیان دیگر این امر استش که اینا یه شرایط زمینی دنیایی میخواد. اگر این یه شرط، ممکن این شرط دیگه هم باشه که آدم ممکنه بگه تحقق پیدا نکرده، بنابراین خود جزا هم نباید تحقق پیدا کنه. این خلاصه مطلبی است که ما در اون نوشته ها آوردیم. آها واسطه ببینید، این از اون هر بحثایی است که خیلی مطرح بوده. در واقع وهابی ها هم این رو خیلی درشتش کردن، خیلی برجستش کردن و دیگران رو هم به زحمت انداختن. خب وهابیون میدونید که روی بحث توحید خیلی تکیه میکردن و میگفتن که خداوند هم که در قرآن بارها داریم که ولا تدعو مع الله الهن آخر، با خدا خدای دیگری رو نخواهد، کسی رو در دعا شریک خدا نکن، از کسی دیگری چیزی نخواهد. و بعدم به همین دلیل میگفتن که زیارت قبر بزرگان رفتن پیامبر باشه یا هر کسی دیگری جایز نیست و اینا رو مسابقه شرک میدونستن و یاری خواستن از آنها رو که مثلا علی به فریاد ما برس، اول پس به داد ما برس و امثال اینا. و در اهل سنت البته خوب ائمه نبودن، ولی خیلی از عرفا بودن که جای همین سینت ها و قدیسین رو گرفته بودن دیگه، که به اونا پناه می بردن، اونا توسل می جستن. اینا مخالف هم اینا بودن، می گفتن که اینها شرک و شرکت دادن غیر خدا در عبادت و دعای خدا. در جوابشون علما معمولا به یک آیه قرآن اشاره می کردن که یا ایها الذین آمنوا ربطقو الیه الوسیله، به سوی خدا یک وسیلهی بجود. همه گفتن این جستن وسیله معناش همین جستن واسطه است که از طریق این وسائط ما به خداوند برسیم. حقیقتش اینه که با وقت مفهوم شفاعت رو هم اینجا می آوردن. الان من در ایران هم دیدم یه اتهی در این زمین هم خیلی بحث میکنن که یه شفاعت یه امر مجازی است و معنای معقولی داره، مخالفت با شرع نداره که آدم بگه مثلا کسی بیاد چه در این دنیا چه در اون دنیا در اون حیات اخروی شفاعت کنه، میگه خدای گناه فلانی ببخش مثلا. ببینین من تنها معنای معقولی که در این امر میابم این است که خدمت شما عرض میکنم و بیش از این گمان نمیکنم قابل قبول باشه، و او این است که هر مؤمنی، هر خدا پرستی حق داره که در مورد دیگران دعا بکنه. در خود قرآن هم هست که مثلا پیامبران مثل ابراهیم هست که مثلا دعا کرده کسانی که میان حج بعد اینا رو، یا مثلا ربنا و بعثهم رسولا، خدا یا پیامبری برای اینا فرست و امثال اینا. اینه که بنده همین چیز ساده ای که بین خودمون داریم التماس دعا میکنه، مثلا من از شما میخوام که در حق من دعا کنید، اون چه که معقوله از شفاعت و از وساطت همین است که شما از کسی بخواهید که در حق شما دعا کنه. این مقدار معقوله و میشه قابل قبوله و تمام معارف دینی هم قابل جمع. چیزی بیشتر از این را من گمون نمی کنم بشه ادعا. نه نه، اون که عمل ظاهری شه، نه منظورم از وساطت و اینا چیزی بیش از این اراده کردن، اراده یا معنایی که بله معنایی که آدم ازش ببینید. اون چیزایی که مثلا زیارت جامعه رو از شما بخونید و نوشته بودن که این مرامنامه شیعه عالیه، همه آسحمد خاتمی اومد و چیز کرد حسابی علیه ما صحبت که ما اونجا فهمیدیم آسحمد خاتمی در واقع حد سوادش هم چیه، خودش اومد توی قوم همه زیارت جامعه درس میدادن فهمیدیم که همه بله
نون اسم خاتمی
رو بله احمد خاتمی که حمله کرد به ما که ایشون نمیده. این زیارت جامعه رو شما بخونید اصلا به اماما میگه همه کار شما قیاب الخلق علیکم و حساب هم علیکم، مردم به سوی شما برمیگردن و قیامت حسابشون به وقت شما میشه. این چنا و اینا من دارم دیگه گفته شده از دیگه و هیچ دلیلی نداری کسی اینا رو بپذیره، ولی یه انسان خوب، یه انسان پاک، حالا امام باشه امام نباشه، این مقدار قابل قبوله که آدم از او تقاضا بکنه که در حق او دعای بکنه، همتی بکنه به قول صوفیان و اراده عزمی بکنه برای اینکه به اون نیکی برسه، از خداوند بخواد داره. This much is okay. ولی بیشتر از این رو دیگه از اونا که مدعی هستن شما
بگم. ولی در عمده آیات قرآن خطاب یعنی به بنده ها میگه مستقیم با خود.
بله اصل اونه، اصلا اصل اونه. از کردن اگر به فرض شما بخواد اون مسارش مثلا قابله. خب صاحب خونم دیگه فکر کنم نمیگه، ولی مهمونا باید خودتون بدونن.
بابا نه خشم نمیم سوریم باید الان حداقل یه دورش کامل بشه که حق کسی زایده شد.
کامل شد آقا
بس اعتمالا سخنگو هم
آقای مانهم دیگه
تقصیر قیبت کبرایش
بیشتر نمیدونه.